بسم الله الرحمن الرحیم. شما رو به عنوان پرچم‌دار مهندسی دینی از حوزه ما در حال حاضر می‌شناسیم. چون تو فضای روشن فکری و حالا خارج از حوزه هستن صحبت‌های می‌کنن، آیه سروش، آیه ملکیان، آیه مشتری شبیه که خب ایشون دیگه بودن خارج دیگه ما نیستن. اما از داخل حوزه الان صدایی که شنیده میشه صدای حزدالیه که با مباحثی که در زمینه نگاه جدید به دین یا طبق این درستی که الان شما بیرون داشتید قرائت جدید از دین، از تفکر دینی، الان صدای شما داره شنیده میشه از داخل حوزه. من سوالم اینه که این اتفاق که شما دارید رقم میزنید جرقش از کجا بوده؟ از کجا احساس کردی که شما باید یه جور دیگه فکر بکنید، یه حرفای دیگه ای بزنید؟ چون برای شما محصول حوزه هستی و توقع می‌رفت که همون نگاه سنتی داشته باشید. این جرقه و این آغاز این جریان نواندیشی در مباحث شما از کجا شد؟
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واقعش اگر این نکته رو میخوام اشاره کنم به طور دقیق و ریشه یابی کنم، ارتباط داره به حضور درس استادمون شهید صدره. چون بنده تقریبا 5 سال درس ایشون رو در خدمت ایشون بودم، فقه و اصول، و روش ایشون در کتابهاشون هم خیلی مشخص هست. اینم این حرفو الان دارم میزنم مربوطه به قبل از تقریبا 45 سال، قبل 40 تا 45 سال، 75 میلادی، 1975 میلادی. شهید صدر، شما از بحث هایی که ایشون، کتاب هایی ایشون، تحقیقات ایشون در کتاب الاسس المنطقیه یا در کتاب اقتصادنا یا در کتاب فلسفتنا یا در کتاب البنگ اللاربوی و مباحث دیگر و لابلای درسای فقهی و اصولیشون یا لابلای درسای قرآنیشون که ایشون سخنرانی های متعددی در بحثای قرآنی هم داشتن، ایشون یکی از مسائلی که روش تکیه می کردن باید ما بدانیم در طرف دیگر ما چی میگن. اینطور نیست که فقط ما حرفای خودم را بخوانیم و بیان کنیم، دیگران چی میگن. لذا بنده از اون وقت مطالعاتم که دیگرانم چی میگن، حالا در بحثای فلسفی باشه یا در بحثای کلامی باشه یا در بحثای علوم انسانی باشه، از اون وقت در حوزه نجف بنده اینها رو شروع کردم. ولیکن اوجش به کجا کی رسید؟ اوجش اون وقت رسید که بنده وقتی حدوداً 10 سال یا 15 سال در کانال های تلویزیونی، خصوصاً در کانال الکوثر، در این دو برنامه مطارحات فی العقیده یا الاطروح المهدویه، اون وقت اونجا دیدم من نمیتوانم اگر میخوام نقدی بر دیگران بگم اول باید مبانی خودشون رو بفهمم و اونم از کتابای اونها مبانیشون رو بفهمم، نه از کتابهای ما. ببینید فرق میکنه، شما بیاید یک کتاب از یک کتاب شیعه یا یک کتاب کلامی شیعه رو بخونید، میگن اشاعره این رو میگن، معتزله این رو میگن، وهابیت این رو میگن، سلفیت این رو میگن، اسماعیلی یا زیدی این رو میگه. شما برداشتتون از اونها دو این کتابها هست، من باید ببینم خودشون چی میگن. شما الان نگاه کنید خیلی از جاها اونها تو کتابهایشون از ما میگن اینها مشرکن. اگر کسی مراجعه کنه فقط کتابهای وهابیت رو میگه خب شیعه ها چیه؟ مشرکن. اصلشون آقا مربوطه به فلان سبعیان، نمیدونم یهودیان، فلان فلان. لیکن شما وقتی برگردید به کتابامون از این حرفا چیزی پیدا میکنید یا نه؟ ابدا. پس ببینید آقا، این یک اصل کلی برای من شد. وقتی مراجعه کردم دیدم آقا خیلی چیزهایی که به اونها نسبت داده میشه در کتابهاشون اونجا این حرفا نیست، یا اینکه میگن ما این مقصودمون نیست، مقصودمون اینه. حالا شما آمدید مطالعه کردید، یه برداشت دیگری دارید، این مطلب دیگریه. لذا بنده تو بحث‌های کلامیم یا معرفت شناختیم دو عنوان را از هم جدا کردم. گفتم عنوان اول الزام غیر از التزامه. شما میتونید شما کسی را باهاش بحث کنی الزامش کنی، بگید بر اساس مبانی شما لازمه حرفتون اینه. این الزام کردنه. امکان داره خودش ملتزم باشه یا ملتزم نباشه. خیلی جاها هم همینطوره. آقایون وهابی یا سلفی یا طرفداران ابن تیمیه الزام میکنن شیعه ها را که شما قائلید به شرک وقتی دعا میکنید، ما ملتزم هستیم به شرک یا ملتزم نیستیم. میگیم نه آقا، این حرفی که شما میزنید درست نیست، این برداشتی که از ما دارید درست نیست. این راه را برای من باز کرد که آقا الانی که ما در علوم انسانی میگیم اون طرف کانت این رو میگه، دیکارت این رو میگه، فلان، آقا باید ما ببینیم خودشون چی میگن، نه ما در کتابهای نقدیمون از اونها چی دارن. این راه رو برای من باز کرد که باید اول حرف اونها را از کتابهای معتبر خودشون مطالعه کرد، نه ما بیایم چی فقط در کتابهای خودمون ببینیم از اونها چه برداشتی هست. منبع اصلی. یعنی ما الان میخواییم بفهمیم ابن تیمیه کیست، کافی نیست که شما برگردید به کتابهای شیعه که ایشون رو نقد کردن، این کافی نیست، چون این آقا امکان داره برداشتش از ابن تیمیه. من باید به منهاج السنه ابن تیمیه مراجعه کنم، ببینم آقا این حرفی که من باش میخوام الزامش کنم آیا او ملتزم هست یا نیست. این راه باز شد که باید ما کتاب‌های دیگر را مطالعه کنم. این یک دلیل بود. دلیل دومش ریشیابیش در مبانی شهید صدر، یعنی در روش شهید صدر بود که ایشون باید دیگرانو، خود ایشون برای بنده منتقل کردن، یعنی از ایشون سوال کردم، ایشون فرمودن که من این کتاب الاسس المنطقیه را وقتی به این تئوری رسیدم احتمال دادم دیگرانم به این مطلب رسیدن. سوال کردم بهترین کسی در این باب بحث کرده کیه، به من بیان کردن که کتاب المعرفت الانسانیه پراندرسلا، ایشون این کتاب را نوشته. من سوال کردم از کتاب، گفتن آقا به زبان انگلیسیه. میگه من خودم دادم به یک استادی در بغداد، این رو برای من ترجمه کرد، دیدم این حرفی که من میزنم اونا بهش رسیدن یا نرسیدن، و اگر رسیدن چی دارن ما چی داریم. ببینید این رو خودم از ایشون شنیدم. پس اکتفا نکرد که آقا همه ما حرفامون جدیده و فلان، ابدا اینطور نیست. لذا مطلب دومی یا سومی که باید به اینجا اشاره کنم اینه که اساساً ببینید آقا اساساً سوالهایی که میمد در همین از بعد از برنامه یا داخل و از برنامه سوال میشد، چون دیدید برنامه مستقیم بود، سوالها میمد، این سوالها دیدم اینها میگن آقا شما این مطلب رو از ما نقل میکنید، نه ما اینو نگفتیم، ما اینو گفتیم. دیدیم پس آقا اگر میخوایم به اونها نقدی وارد کنیم باید بریم ببینیم خودشون چی گفتن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم یا چهارم، اساسا بنده از نجف آقا معتقد بودم که دین را نمیشه فقط با فقه و اصول فهمید، از دریچه فقه و اصول دین را نمیشه فهمید. چرا؟ چون کل دین فقه و اصول نیست. اساسا شما اگر نگاه کنید در قرآن که ما 6000 خورده آیه داریم، 500 آیه تا 700 آیه تا 1000 آیه در مسائل فقهیه، 5000 آیه دیگر در کل معارف دینه، اعتقادات هست، تاریخ هست، اخلاقیات هست، نمیدونم اجتماعیات هست، علوم انسانی هست، شما میگم اخرویات هست مربوط به آخرت، خیلی مسائل هست. خب پس دین یک مجموعه است، شما با فقه و اصول این رو تنها نمیتونه. این مجموعه سبب شد که ما اکتفا نکنیم به فقط مسائل چی؟ مسائل شیعی و متون شیعی، بلکه کتابهای دیگران و کتابهای دیگران در مختلف علوم انسانی. خدمتون عرض کردم بل اون ریشش اونجاست، لکن این 20 سال اخیرم وقتی آمدیم میدون دیدیم نه آقا نمیشه. اگر شما میخواید سخنگوی یک مکتب باشید، میخواید از اون مکتب تبلیغ کنید، باید حرفای دیگران رو هم بدانید، اشکالاتشون رو بدون، سوالهاشون. اصلا من این تعبیرش اشکال و شبه رو خیلی قبول ندارم. سوالهای دیگر رو ببینید چیه، که شما اینطور نباشه اون آقا یه سوالی داره شما در جای دیگری داره بحث میکنید.
این سوالهایی که اونو مطرح میکردن در نگرش شما هم تغییر بود؟
مسلم میگم اونها اون سوالها رو منو وادار کرد که برگردم از نو ببینم آقا این رو میشه این سوالها رو با مبانی متعارف جواب داد یا نمیشه. خیلی جاها دیدیم نمیشه. نمیشه اون سوالی که اون آقا داره میکنه بر این مبانی کلامی یا بر این مبانی فقهی یا بر این مبانی اصولی، این سنه احسنتون به طور عام، این رو جواب داد. پس ما یک قرائت دیگری از دین میخواییم، یک روشهای جدیدی میخواییم، یک برداشتهای جدیدی میخواییم که بتوانیم اون سوالها رو، چون شما میدونید آقا اساسا فلسفه معاصر میگه اونیه که بتواند سوالهای زمان خودش رو جواب بده، نه هر سوالی رو جواب بده. شما الان در حوزه علمی میبینید آقا فلسفه ملا صدرا خونده میشه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، بایدم خونده بشه. ولیکن آقا فلسفه ملا صدرا شما برگردید میبینید آقا خیلی از جهاش مربوط به سوالهای زمان خودش، یا برگردید قرن چهارم و پنجم میبینید آقا خیلی بحث‌های کلامی مطرح بوده، لکن اساساً اون سوال‌ها الان زمان ما مطرح نیست. مثلا یکی از مسائل مهمی در زمان معتزله قرن سوم و چهارم، آیا قرآن مخلوق هست یا قدیم است؟ آقا کجا الان کسی این بحث رو میکنه؟ هیچ کجا. پس چرا من عمرم رو بگذرونم در بحث از یک سوالی یا جواب از یک سوالی که الان مطرح نیست؟ پس ما شما سوالها، شما ببینید آقا امیرالمؤمنین یک جمله دقیقی در نهج البلاغه این بیان شده، استنطقو، شما قرآنو به نطق در بیارید. طلب استنطقو، استنطاق یعنی شما کاری کنید که قرآن به شما جواب بده. حالا این استنطاق ما از کجا؟ از سوالهای مال 1000 سال قبل یا سوالهای الان باید باشه؟ پس شما اگر میخواید در خدمت قرآن باشید و قرآن به شما جواب بده، باید سوال خودتون دقیق بکنید. اگر سوال مال 1000 سال رو بپرسید میبینید حرفای قدیمی، اما اگر الان سوالها، جوانهای ما، جوامع ما، شما میبینید الان جوامع ما، فرهنگیان ما، دانشگاه های ما، اصلا مسلمون ها، نه فقط تشیع، مسلمون ها سوالهایی دارن مطرح میکنن، این سوالها اصلا مطرح نبوده. همینی که الان میگن آقا علم کلام جدید، یعنی چی علم کلام جدید؟ علم کلام جدید هم سوالهای جدیدیه و هم روش‌های جدیدیه. این روش‌های جدید را کی باید الان اون طرف داره روزانه یک روشی برای شما میفرسته آقا، میگه آقا این روش رو باید من با این روش باید دین رو بفهمیم یا مبانی دین رو بفهمیم، شما نظرتون چیه آقا، موافقید یا مخالفید؟ پس ببینید آقا سوال شما را وادار، چالشی است که شما را وادار میکنه که برید از نو بحث کنید. ببینید دو این هست، دو حوزه هست. حوزه اول که سوال شما خیلی هم جالبه که آیا در طرح ایده نوع دین دیگر هم التفات داشتید یا نه. ببینید آقا من میخوام یه کلی برای شما بگم، یک قانون کلی تأسیس کنم. ببینید آقا، اونی که ادعا میکنه بنده از صفر شروع کردم، همش خودم بودم، بدونید خودشم صفره. اصلا فکر کردن، اجتهاد کردن امکان نداره صفری باشه، یعنی از صفر شروع کرده باشید. این یک بحث تراکمی است، یعنی تاریخی جمع میشه، امکان داره در یک زمان معینی این رو خودشون نشون بده. ببینید همین انقلاب اسلامی ایران، همین انقلاب مبارکی که الان شما آثارش رو در کل جهان داره میبینید، این انقلاب شما گمون کنید یعنی امام این رو از صفر شروع کرده؟ نه آقا، خیلی کارهای قبلی در حوزه‌های علمیه، در مبانی فقهی و اصولی و کلامی، بله امام توانست اینها را به نتیجه برسونه، با اون رهبری حکیمانش این را چی؟ به هدف برسونه. تئوری ولایت فقیه امام، شما گمون میکنید یعنی قبلا هیچ کی این مسئله رو بحث نکرده؟ نه آقا، اینطور نیست، هزار سال رو این بحث شده. بله امام وقتی آمد با اون فکر خلاقی که ایشون داشت، توانست از این حرفایی که قبلی بود یک تئوری بسازد و اون تئوری رو در مقام اجرا در بیارد. خیلی فرقه، چون امکان داره شما یه تئوری رو ایجاد کنید، خلق کنید، آقا ابداع کنید، خلاقیت داشته باشید، لکن در مقام اجرا نتوانید اون رو چیکار کنید؟ اجرا کنید. کما این که ما اعتقادمون اینه که بعد از پیامبر اون تئوری، اون رسالتی که پیامبر آورد قرار بود که آقا امیرالمؤمنین اون رو چیکار کنه؟ پیاده کنه، ولکنه تاریخ و شرایط تاریخی و فرهنگی طوری بود که آقا توانست این کار بکنه یا نتوانست، نشد. پس خیلی فرق بین شما یک تئوری رو خلق کنید، ابداع کنید و اون رو اجرا کنید. امام هم تئوری رو خلق کرد، خلاقیتش بود، ابداعش بود، تئوری ها، نه اینکه این حرفا قبلا هیچی نبوده، از صفر بوده. نه آقا، شما خیلی حرفای دیگران هم بوده، لیکن یک تئوری کامل، یک، و این رو به مقام اجرا در بیاره، دو. لذا بنده معتقدم اساسا این کلی اگر درست شد، ما این رو باید قبول کنیم که آقا اساسا این رو به شما بگم، پیامبرم وقتی میفرماید انما بعثتو، اصلا این تعبیری که متعارف انما بعثتو بمکارم الاخلاق، اون روایت معتبرش این نیست، انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی پیامبران دیگرم اصلا کار ابن پیامبران همین بوده، من آمدم اون رو به اوج برسونم. پس پیامبرم از صفر شروع نکرده، امکان نداره شروع کرده باشه، بله خاتم الانبیاءه، یعنی اون رسالت الهی را به اوجش در دست مبارک پیامبر به این رسیده. لذا در قرآن هم شما بیایید میبینید خیلی جالبه، قرآن وقتی میاد در سوره مائده آیه 48 این تعبیرشه، خیلی تعبیر دقیق و روشن، و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما این قرآن را نازل کردیم. این قرآن چیه؟ مصدقا لما بین یدیه. اینطور نیست که آقا هرچی اینجا بیان شده همش جدید، از صفر شروع کرده. نه، خیلی از این حرفام پیامبران دیگر چی؟ این رو شروع کردن، ولیکن اینجا بر دست مبارک شما و مهیمنا علیه، قرآن هیمنه داره، سیطره داره بر معارف کل انبیاء سابق. پس اصل کلی این است که اساسا کسی ادعا نکنه آقا خودم از اول شروع کردم. این یک. دو، حالا در حوزه های علمیه، بله آقا شما اگر قم بیایید، خب بینی و بین الله امثال امام، حالا قبل از امام به بحث امثال امام و شهید مطهری و خود رهبری، بینی و بین الله مبانیش همش اصلاحیه، لکن چون الان یک جایگاهی هست امکان داره خیلی مسائل را نتونه بیان کنه، ولیکن خود ایشون اصرار داره که باید کرسی آزاد دو حوزه‌های علمیه به وجود بیاد. چرا؟ کرسی آزاد برای چیه؟ یعنی همه نظرات گفته بشه. اینطور نیست که فقط ما همون تکرار مکررات باشه، هر کی نظر داره جدیدم باشه، اصلا مخالف مسلمات و مخالف خطای قرمز و مخالف ضرورت ها بیاد حرفشو بزنه، شما هم در مقابل چیکار کنید؟ نقد کنید، نقد کنید. این احسنتم. بله کاملا. بنده عموما چون زبان عربی اصلی، زبان اصلیم عربیه، عموما اونهایی که الان روشن فکرن یا اصلا امکان داره دینم نداشته باشن، از امثال عابد جابری و امثال ارگون و امثال نصر حامد ابو زید و امثال دیگه آقا هر کی به ذهنتون بیاد، حدودا 40 تا 50 نفرن این 70-80 سال اخیر، اینها هر چی نوشتن تقریبا من همه کتاب هاشون اینها رو دارم و عموما اینها رو مطالعه میکنم. ولکنه چرا بعد از اینکه مبانی خودمون رو خوب الان دست خودم هست، یعنی مبانی فلسفی خودمون دست خودم هست، مبانی تفسیری هست، مبانی کلامی هست، مبانی اعتقادی دست خودم هست، بر اساس اون اونها رو میتوانم هم مطالعه کنم هم نقد کنم. لذا اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، اعلم اونیه که بتواند علم دیگرانشو جمع کنه با علم خودش. بعد
حالا با این صحبتی که الان مثلا بچه اخیر موافقی که صحبت کردن درباره دین باید از انحصار روحانیت خارج بشه و همه بتونن نظر بدن، همه بتونن فکر بکنن، همه بتونن بنویسن، سخنرانی بکنن، یا با این موافق نیست؟
اساسا جواب این سوال خیلی باید دقت شود. اساسا من معتقد نیستم که اینهایی که الان پرچم خیلی از اینها، حالا نمیگم همشون، کلی نمیخوام بگم، فقط به طور کلی میخوام بگم، فقط همه رو نمیخوام بگم، میگم به طور عام اینه، اساسا تو حوزه های علمیه پرچم علمی رو دادن دست فقیه، یعنی فقه اصطلاحی، اصلا این کار درستی نبوده، یعنی فقیهی که فقط احکام فقهی رو بیان میکنه، این اساسا نماینده دین نیست. نماینده دین اون یه کل منظومه معارف دین رو بدونه، نه فقط طهارت و صلات و صوم رو بدونه. شما الان، من این سوال رو از شما میکنم یا این سوال رو از هر کی اینا رو گوش میکنه یا مطالعه میکنه، ببینید آقا، ما وقتی میایم میگیم امام اعلم اهل زمانه، که این اعتقاد ماست، امام هر زمانی اعلم چی؟ اعلم همه اهل زمان بوده. اعلم در چی؟ فقط در مسائل طهارت و نجاست و صوم، یا کل معارف دین را ایشون چیه؟ اعلمه. حالا معارف دین چیه؟ اعتقادات، اخلاقیات، اجتماعیات، سیاسی، روابط، اینا همش اینا مربوط به دین هست یا نیست؟ خصوصا اون دینی که ما اعتقاد داریم. ما که اعتقاد نداریم، دین یک مسئله فردی شخصیه. اگر ما دین رو فقط یک رابطه فردی شخصی بین انسان و خدای خودش میدونیم، کما اینکه الان خیلی در غرب این رو میگن، بله این حرف درسته. اساسا دین کاری به مسائل سیاست نداره، کاری به مسائل فرهنگ مردم نداره، کاری به روابط بین الملل نداره. آقا دین یه مسئله فردی است. نه آقا، الان شما دقیقش اینه، دین هم بعد فردی دارد، هم بعد اجتماعی دارد، هم بعد حکومتی دارد. این سه بعد اساسی دین. حالا وقتی دین هم بعد چی؟ فردی، هم بعد اجتماعی، هم بعد حکومتی. حکومتی یعنی چی؟ یعنی اداره جامعه. پس دین باید قدرت داشته باشه همه سوالات این حوزه ها رو با چی؟ جواب بده. پس شما میایید آقا یه عالم دین رو منحصر میکنید تو مسائل فردی، میگی آقا این نماینده دین، آقا این نماینده دین نیست. این میتواند اگر شما میخواهید نماز بخونید مسائل نماز رو از ایشون سوال کنید، اگر میخواهید حج برید مسائل حج رو از ایشون سوال کنید، اما اگر مسائل اجتماعی به وجود اومد ایشون اصلا تخصصش نی جواب. لزام اینا میبینید الان شما رساله های عملیه رو عموما باز کنید میبینید فقط مسائل چیه؟ فردیه. حالا دلیل این که این رساله عملیه کافی برای مردم نیست، 99% شما مشترک بین همه. شما میبینید عموم مراجع، عموم مراجع اخیر آقا ازش هی کتاب استفتاءات چاپ میشه، چون مردم سوالهای دیگری دارن، اگر سوالاشون رو تو رساله عملیه پیدا کردن چرا سوال جدیدی بکنن؟ پس ببینید آقا از این روشن میشه که اساسا و عموما، حالا جالبم اینه، این استفتاءات رو نگاه کنید میبینید 95% 97% مسائل هم فقهیه. مسائل اعتقادی رو کی با جواب بده؟ مسائل جامعه شناسی رو کی باید، مسائل علوم انسانی رو کی باید جواب بده، مسائل اداری حکومت رو کی باید جواب بده؟ اساسا نه حوزه، اساسا اولا تو حوزه ها الان پرچمدار کی شده؟ فقهای، نه فقهای قرآنی، فقهای اصطلاحی. لذا امام فرمودن فقه مصطلح نمیتواند اداره رو، جامعه رو اداره کن. چرا؟ چون در اداره جامعه حوزه های دیگری هست که باید عالم دین. حالا اون حوزه ها چی آقا؟ حوزه ها اینه آده، باید آقا شما تو حوزه ها چی باید داشته باشید؟ شما تو حوزه ها عرفان داشته باشید، چون از معارف دینه، فلسفه داشته باشید. آقا می فرماین نه فقط خوندن فلسفه خوب است، لازم است. ببین خیلی فرقه، یکی از آقا از کسی بپرس آقا فلسفه نظرتون چیه، یکی میگه بده، یکی میگه نه خوبه، لکن نه آقا امکان داره مستحب باشه. آقا میفرماین نه اینکه فقط خوب است، چی آقا؟ لازم است. چرا؟ چون شما بدانید آقا جون الان برید همین 400 سال اخیر در غرب، بینی و بینا اونهایی که توانستن جامعه رو اداره کنن و فرهنگشون رو درست کنن فقها نبودن. برید آقا نگاه کن همه کی بودن؟ همه فلاسفه بودن. یعنی دیکارت بوده، کانت بوده، هیگل بوده، نمیدونم گادیمیر، اینا بودن. غیر از این الانم در تاریخ ما شما نگاه بکنید، الان بینی و بین الله در همین زمان معاصر ما علامه طباطبایی الان تو حوزه های علمی ما حاضر از نظر مبانیش، یا 10 تا 15 تا 20 تا فقیه آمدن رفتن، شما حتی نمیدونید کجا دفن شدن. تموم شد رفت و جاریه و ده ها سال دیگر، بلکه صد ها سال دیگر اگرم باشه تو مسائل آقا مدرسه اینیه دیگه. اما از نظر اندیشه با اینکه علامه طباطبایی در زمان خودشی بوده ها، چرا؟ لذا بنده معتقدم که اساسا شما باید عالم دین در حوزه ها تربیت بشه، نه عالم فقه مصطلح. اونی که تو حوزه های علمی ما باید تربیت بشه فقیه قرآنی، لیتفقهو فی الدین نه لیتفقهو فی الصلاة والصوم والحج، که این خیلی خیلی 10% چیه؟ معارف دین ماست. پس اصل اول این رو ما مشکل الان فقط نه اینکه بیرونیه، مشکل اصلی کجاست؟ لذا الی الان شما ببینید فلاسفه، متکلمین، عرفا واقعا اینها همش این شدن، یعنی از تأثیر اساسی تو حوزه‌های علمیه رانده شدن، گذاشته شدن تو چی؟ بعض احسنتم فتاوای تکفیر. لذا میبینید حوزه داره نمیتواند اون شکلی که باید و شایسته است بتونه جواب بده سوالها. من چرا لذا این وقتی این جایگاه اینجا خالی موند، الان شما ببینید کی داره خالی پر میکنه جارو؟ دیگران. پس شما آقا جوانهای ما، فرهنگیان ما، جامعه ما سوال داره، میاد حوزه چون معتقد حوزه نماینده دینه، اما اگر جواب اینجا پیدا نکرد صبر نمیکنه که شما کسی رو پیدا کنید جواب بده، میره جی کجا؟ میره جای دیگه. بله 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 بله.
منظور از دین چیه؟ یعنی ما چون من
خیلی
سوالی که مرور می‌کردم، شما می‌گفتید این فهم فلان فرد از دین،
بله
فهم فلان فقیه از دین،
بله بله.
اون دین اصلی که در دسترسمون نیست.
احسنتم، بنده یکی از مبانی اصلیم این مطلبه. عموما آقا اینو به شما بگم، اولا بنده قائل هستم دینی هست و اون دینم سه خصوصیت اصلی دارد. خصوصیت اصلیش اولا ثابت است، کما اینکه ما معتقدیم اسلام اینطور نیست که آقا دیگه بعدا نسخ بشه، چون خاتمه همه ادیان و شرایع الهی کجاست؟ آقا در اسلام. ما کان محمد صلی الله علیه ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبی. تموش. دو، واحده، اینطور نیست که متعدد باشه. سه، مقدس است این دین. لکن آقا اون دینی که پیامبر میداند یا اون دینی که معصومین بعد از پیامبر ائمه ما میداند، اون دین این سه خصوصیت رو دارد. اما وقتی به بنده رسید، بنده اونی که از دین دارم خود دین نیست، اون چی آقا؟ فهم دینه، قرائت از دینه، برداشت من از دینه. اگر برداشت شد دیگه محکوم میشه به قوانین چی؟ بشری. از قوانین بشری اینه، اولا فهم دینی ثابت نیست، چی آقا؟ متغیره. دوما فهم دینی واحد نیست، متغیره. امکان داره در یک مسئله 20 نظر باشه. میگه میشه در واقع 20 نظر درست باشه، امکان داره. یا بعضی هم میگن آقا ولایت فقیه هست مثل امام، بعضی هم منکر ولایت فقیه هستن مثل آقای خویی. آقا دین کدومشونه؟ ما دین در دست ما نیست، دین در لوح محفوظه، دین در واقع در قلب خاتم الاوصیاست. اما اونی که دست من هست این ادله است. ادله من میگه آقا ولایت فقیه هست، اون آقا میگه ولایت فقیه نیست. پس فهم من از دین نه ثابته، نه واحده، نه مقدسه. این مهمه آقا، چون خیلی ها دست میذارن رو این، چون خودش معتقده که نظرش دینه. پس شما وقتی ایشون رو نقد میکنید چی میگه؟ میگه آقا مقدسات رو داره زیر سوال میبره. آقا کی مقدساته؟ این چه مغالطه ایست؟ من مقدسات رو زیر سوالم، من معتقدم دین مقدسه، ولیکن شما دین نیستید، شما فهمی از دینید. من شما رو دارم نقد میکنم، من دین رو دارم نقد نمیکنم. میگه شما مقدسید، مقدس نیستید. این نکته خیلی مهمه. الان مغالطه‌ای که الان شده اینه که بنده وقتی چیزی رو نقد میکنن، کما اینکه دیگه بعضا سوالتون میاد آقا بیانیه صادر میکنن فلان، آقا مقدسات دین رو زیر سوال برده، عصمت رو فلان. آقا اینطور نیست، من دین رو زیر سوال نمیبرم، بلکه من اگر دین رو زیر سوال برم چرا اینجا نشسته باشم؟ خب پا میرم جای دیگه. من الان معتقدم میتوانم دین رو خدمت کنم. من وقتی روایت رو نقد میکنم، اینا میگن ایشون آقا روایت رو قبول نداره. نه آقا، این روایت رو بنده از امام صادق نشنیدم، بنده از کتاب کافی خوندم. کتاب کافیم تا برسه حرف به امام صادق 6 تا واسطه خورده. پس من داره این فهم این روات رو از امام صادق نقل میکنم. من امام صادقم. اگر خود امام صادق جلو بنده یا امام زمان جلو بنده بگه من این رو میگم، میگم سمعا و طاعه. چرا؟ چون شما امامی معصومی مفترض الطاعه هستی. اما بنده شما داره میگید، مثل این کسی بیاد، کسی بیاد بگه امام آقای خمینی، امام یا رهبری این رو فرموده، میگم آقا من قبول ندارم این حرفو زده. میگه آقا من میگم، میگم اشتباه کردی شما. اما اگر از شخص خود این فرق میکنه. پس خیلی ها داره مغالطه میکنن. بنده وقتی روایات رو نقد میکنم گمون میکنن داره چی؟ امام. نه آقا، من روایتی که زراره میگه این را امام فرموده، اینو ازش من تعبیر میکنم به حدیث و اونی امام فرموده سنته. ببین ما یک سنت داریم که حجت، اما من اون سنتی اونی که پیغمبر فرموده من شنیدم یا نشنیدم؟ نه. کی برای من نقل کرده؟ زراره یا یکی از اصحاب، درسته؟ پس این حدیثی است که از پیامبر نقل، من حدیث رو دارم نقل میکنم نه سنت رو، الا اون که شخصی که خدمت پیغمبر بود از خودش مستقیم میشنیده اون سنت. متوجهید؟ این رو آقایون یا نمیخوان بفهمن، یعنی واقعا سطح فکریشون داره تمیز نمیده، یا اینکه فهمیدن ولکنه هم مغالطه میخوان بکنن. ها ببینید آقای مفید اینو فرموده، آقای صدوق این رو فرموده، آقای سید مرتضی این رو فرموده، مجلسی این رو فرموده، اصلا اجماع شیعه این رو فرموده. خب اجماع کنن، میگه اجماع حجت برای من، حجت نیست، این فهمشون بوده. و چه کار دارم برم؟ شما ثابت کنید برای من که فهم علمای شیعه خود دینه. این رو که نمیتونید ثابت کنید از معرفت شناخت. پس من اشکالم به دین نیست، اشکالم به سنت نیست، من اشکالم به فهم دینیه، اشکالم به قرائت هاست، اشکالم به احادیثیه که به ائمه چی نسبت داده شد. حالا اونو بعدن میاد، حالا اون رو واقعا من جواب میدم که اساسا این رو واقعا نتیجهش چی میشه در سوال نهمتون هشتمتون آمده، اونو من بعدن جواب میدم. ولیکن الان مهم پلو من اینه که کسی اعتقاد پیدا نکنه حرفش دین است. امکان نداره، امکان نداره. ولا لازمش اینه اگر ما قبول کردیم در یک تئوری که حرف عالم دین غیر معصوم خود دینه، لازمش اینه تناقض در خود دین باز بشه. یکی قائل میشه که امام معصوم است، یکی قائل میشه امام معصوم. آقا دین کدوم؟ اگر شما فرض کردید نظر عالم خود دین است، پس دین هم قائل شده امام معصوم هست، هم قائل امام معصوم. این امکان نداره شما خود مبانی فهم دینی رو یا قرائت های علما رو یا فهم علما رو یا برداشتشون خودتون، ولا لازمش تناقض در خود دین لازم بیاد، با اینکه دین تناقض توش ندارد. آقا لذا بنده معتقدم که اساساً هر چی هست فهم دینی است و فهم دینی متعدد متغیر غیر مقدس، و اگر غیر مقدس شد دیگه خط قرمزی برای ما نداره، همه نقد پذیر هیچ. لذا خدمتتون عرض کردم، یک بار دیگر این رو بیان میکنم، آقا وقتی میفرموده آقا شما کرسی آزاد بگذارید، کرسی آزاد یعنی چی؟ یعنی هر که حرف علمی دارد بیاد بزنه، بسم الله بشینید. آها میفرمایید آها پنج نفرم ده نفرم اون طرف بشینن اون رو چیکار کنن؟ نقد کنن. حالا فلسفه باشه، اعتقادیات باشه، فقه باشه، تاریخ باشه، سیاست باشه، همیشه همین در مسائل تاریخی صدر اسلام. آقا کی گفته اینها مسلمات؟ خب باید ما ببینیم ما در صدر اسلام. آقا سنی ها یه طور برداشت دارن، ما علمای ما دور دیگر داره. آقا در صدر اسلام چی گذشت؟ خب امکان داره یکی بیاد بگه آقا نه اونیه که اهل تسنن میگن، نه اونیه که چی شیعا میگن آیه تئوری سوم بر اساس مبانی علم تاریخ جدید آقا یک تئوری سوم. آقا خلاف مسلمات است. یعنی چی؟ اصلا این تعبیر مسلمات و ضروریات اصلا از کجا آمده که به تعبیر ازش میگن خطای قرمز خطای قرمز؟ یعنی چه خط قرمز؟ اصلا معنا این خط قرمز معنای دین نیست. دین باز است آقا، باز. بذار به شما یک مثال بزنم، خیلی مثال قرآنی عظیمی است. آقا خداوند متعال در اول سوره بقره میخواد انسان را جانشین خودش قرار بده. و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه بينكم وبين الله. خداوند میخواد برای خودش جانشین بگذاره، احتیاجی هست که با ملائکه اون رو در میون بگذاره، لکن در میون گذاشت، میون گذاشت. ملائکه این اینشون این نبود که چون خداوند داره میگه ما باید اشکال نکنیم. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. آخر چطور نماینده خلیفه شما انسان باشه و این انسان مفسد خونریزی میکنه فلان فلان؟ یعنی اعتراض کردن یا نکردن به کار کی؟ خدای متعال. حالا خیلی عجیبه، این قرآنه دیگه، این روایت نیست که من بگم آقا فهم فلانه، این قرآن کلام اللهه. درست شد؟ سوال خداوند حالا چی روشش چی بود؟ آقا گفت خیلی بی‌معرفت، بی‌ادبیه من، خیلی بی‌معرفت، شما بر کار من اعتراض میکنید؟ چه ملائکه هستید شما؟ خداوند اصلا در مقام جواب آمد، گفت من چیزهایی میدونم که شما نمیدونید، میخوایدم الان امتحان میکنم. آدم به چیز جای به آدم تعلیم میدم، میبینید شما نمیتونید اونها رو یاد بگیرید، بلکه بیشتر از این. آقایم خیلی جالب، اصلا ابلیس نه فقط سؤال و اعتراض کرد، گفت اطاعت نمیکنم. شما برنامه تون چیه آقا؟ به خداوند متعال. برنامه چیه؟ برنامه این را نماینده من. گفت من قبول ندارم. گفت ازش اطاعت نمی کنم. گفت ازش هم اطاعت نمی کنم. حالا اگر بنده و جناب عالی بودیم میگیم اینو زندانی کنید. یا چیکارش کنید؟ ها؟ یا حصرش کنید. یا اعدامش کنید. یا همینطور دیگه. یا فتوا صادر کنید. که این چیه آقا؟ خداوند از خداوند داره گوش میکنه، از خدا اطاعت نمیکنه، نه از زراره، از خداوند. گفتش اطاعت نمیکنی؟ خب چی میخوای؟ گفت من هر کاری که شما برنامه ریزی کرده اون رو میخوام خراب کنم. واقعا؟ گفت آره. گفت امکانات چی میخوای؟ گفت به من همه امکانات رو میدی تا روز قیامت. گفت نه، تا روز قیامت، یوم وقت المعلوم. همه امکانات را آماده کنید برای ایشون، ایشون میخواد برنامه ما رو به هم بریزه. شما ای بشر بدونید این میخواد برنامه رو، همه امکانات رو به شما دادم، همه امکاناتم به این دادم، برید کار کنید. حالا بینکم و بین الله، تو حوزه های علمیه ما اگر کسی امثال بنده، من نمیگم من، آمد گفت آقا این نظریاتی که تو حوزه هست مخالفم، حوزه بر اساس منطق قرآن، باید بگن آقا حیدری شما چه امکاناتی میخواهید که این نظریتون رو مطرح کنید که ما هم در مقابل چیکار کنیم؟ نقدش کنیم. چیکار کردن حوزه؟ آقا برنامه‌مون رو قطع کرده، یعنی زندانیش کنید از نظر فکری، حصرش کنید، نگذارید، فتوا صادر کنید. این روش، واقعا روش قرون وسطایی، فتوا صادر کردن. لذا امام آقا خیلی یک جا فرمودن، گفت آقا این روش تکفیر و نمیدونم اینا بگذارید کنار، نقد کنید. من بخوام بگم که اساسا این مطلب رو باید دقیقا ما بدانیم که حق نداریم کسی را اقصا کنیم، بیرون کنیم، در حاشیه قرار بدیم، محاصرش کنیم. از نظر فکری قرآن این منطقشه، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. وقت جالبم اینه، خیلی عجیبه منطق قرآن. در برباره پیامبرش حرفایی در زمان خودش گفته شد که من گمون نمی کنم هیچ عالم دین آماده است هرچی در بارش گفته بشه در کتاب بنویسه. یعنی اگر شما به شما گفتن آقا شما دیوانه اید، یکی آمد آقا کتابی نوشت گفت فلان مرجع چی آقا دیوانه است، شما اگر میخواید تاریخ خودتون رو بنویسید مینویسید آقا درباره من گفتن دیوانه است، یا نمیگید اینا، میگید آقا این چه حرف لا اطلاع لا تائلاتیه که درست. لیکن قرآن درباره پیغمبر زمان خودش گفتن دیوانه است، پیغمبر قرآنم نویش آقا این دیوانه است. عجیب. آقا چه ضرورتی داره؟ میگه نمیخوام بدونید که در زمان پیغمبر من کسایی بودن ازش اطاعت کردن، کسایی بودن چی بودن؟ گفتن دیوانه، گفتن ساحره، گفتن فلان. قرآنم در چی بیان کرد؟ آقا نه آقای جون دیوانه نیست، نه آقای جون ساحر نیست. بس ببینید آقا آزادی فکری در قرآن تا چه حدیه که ما بعد از 1400 سال هم من کار ندارم به حوزه های تسنن، حوزه های شیعه ما به اونجا رسید، به گردش رسیده یا نرسیدن. لذا ما باید این رو واقعا پایه‌گذاری کنیم. بله اینو بدونید توان داره، آبرو تو از بین میبرن، امکانات ازت میگیرن، ولیکن دین واقعا خیلی باهاش بالاتر از این هاست که بنده آبروم تو. اصلا شما چرا اینو بگید؟ آقا ائمه 11 امام خونشون رو برای دین دیدن دادن دیگه. خب میتوانستن ائمه بشینن آقا فقط سخنرانی کنن، این کارو نکردن. دین انقدر گران است که 11 امام ما، بلکه شما اضافه کنید شهادت بی بی زهرا یعنی 12 معصوم، چون امام زمان الان هست، 12 معصوم خونشون نه آبروشون، خونشون رو برای دین دادن. حالا بنده و امثال بنده چه ارزشی داریم حالا این فتوا صادر کنه یا اون حرفی بزنه یا این بگه نمیدونم از فلان پول بگیره یا اون هرچی میخواد بگه آقا. دین خیلی آقا باهاش بالاتره. بنده علما رو دو قسمت میکنم آقا جون، یک قسمت، یک صنف از علما از آبروی خودشون سرمایه میگذارن، خرج میکنن برای تعالی دین، یعنی آبروشون رو چیکار میکنن؟ هزینه میکنن. صنف دوم که عموما اونها هستن که از آبروی دین برای خودش کسب آبرو میکنه، یعنی از دین استفاده خودش میکنه، چیزی به سرمایه دین اضافه نمیکنه. و عموما در تاریخ اونی که خدمت اساسی به دین کردن اون صنف اول یا نه صنف دوم، لذا هم در تاریخ موندن. ببینید حالا مثال خیلی روشنشو برای شما میگم، همه ائمه ما خونشونو همه وجودشونو برای دین گذاشتن یا نگذاشتن؟ لیکن بیشترین و بالاترین شخصی که توان برای دین دید کی دین کیده؟ سید الشهدا. ببینید آقا الان تاریخ یعنی چی؟ یعنی آقا امام حسین. و میماند تاریخ یعنی چی؟ یعنی آقا امام حسین. خود ائمه بعدش هر چی میفرمودن میگفتن تابلوی ما کیه؟ سید الشهدا است آقا. چرا؟ چون اصلا بالاترین توانی و ارزشی که برای دین قائل شد کی بود آقا؟ ان لک عند الله مقاما لن تناله الا بالشهاده. یک مقامی هست آقا امام حسین، اگر میخواید به اونجا برسید اینها را هم حتی علی اصغر هم باید چیکار کنید؟ بدید. من ائمه دیگران هم آقا شهید شدن، آقا تمون دادن، زندانی شدن، لیکن هیچ کدومشون به توانی که آقا امام حسین داد میرسه یا نمیرسه؟ ها؟ نمیرسه.
حاجا محوریت بحثای شما عموما بحثای قرآنی و
بله
از قرآن و این هاست. حالا شما یه نقد هایی به حدیث دارید؟
حدیث نه سنت. حالا ببینید این مغالطه ای که خیلی ها که آقای حیدری حرفی میزنه که حرف خلیفه دوم حسبنا کتاب الله. نه آقا، من معتقدم سنتم حجت هست، لیکن اینی که دست من رسیده سنت نیست، این چیه؟ حدیث است. بشه دلیل؟ به دلیل خود پیامبر، خود ائمه به من فرمودن که اگر حدیثی از ما به شما رسید عرضه کنید بر قرآن. آقا یعنی من حرفش، یعنی اگر از خودتونم شنیدم عرضه کنم بر قرآن؟ میگه نه آقا، اگر ما از من شنیدی که من خودم قرآن ناطقم، من حرفمو که نمیخواد عرضه کنید بر قرآن. یعنی بنده اگر خدمت آقا امیرالمؤمنین بودم یا خدمت پیغمبر یا خدمت امام صادق بیانی داشت، بگم آقا اجازه بدید من حرفتون رو عرضه کنم بر قرآن. خودش قرآنه، خودش قرآن ناطقه. اونی که از ما به شما رسیده عرضه کنید بر قرآن. کلما جاءکم عنا، یعنی حدیثی که به ما نسبت داده میشه چیا عرضه کنید. من نقد بر حدیث دارم نه بر سنت.
حاجا خب بعضی از مسائل توی قرآن نیست، مثلا بحث شفاعت، غیبت امام زمان، رجعت.
خیلی خوب، خیلی سوال، خیلی سوال خوب. یکی از اشکالاتیه که به بنده، به روش بنده میشه محوریت قرآن اینه.
آقا من سوالم اینه، حاجا فکر نمی‌کنید که با توجه به این قصه که ما یه متن مسلم و
سندن، لفظن، اعتبارن، تواترن ما غیر از قرآن نداریم،
نمیشه بر اساس این لفظ یه نوع پاک دینی یا تجزیه کرده دیپلم
یعنی چی؟ بعضی یعنی از
چیزایی که توی قرآن نیست.
نه ها ها نیست. ببینید آقا، اولا من
یعنی قبول درجه فرضاً درجه مسائلی که در قرآن هست و اونایی که نیست ما هم درجه قرار ندیم.
احسن.
بگیم فرضاً مثلا مثال میذارم همینطوری، غیبت امام اعظم یا شفاعت هست، اما این درجه دوه.
بله.
درجه یک قرآن
متوجه شد. اولا من میخوام این رو نکته رو برای شما بیان کنم، خیلی مهمه. آقا ادعا می شود که خیلی از مسائل، کما اینکه عبارت شما هم همین بوده، عبارت شما بسیاری از باورهای شیعی، یعنی یک حوزه، یک مساحتی از باورهای شیعی اصل قرآنی، ریشه قرآنی ندارد. آقا بنده با این تئوری 100% مخالفم. یعنی چی؟ چون رو قرآن خوب کار نکردیم اینا رو پیدا نرفتیم ببینیم ها در قرآن هست یا نیست. دلیلم چیا؟ دلیلم شما همین 100 سال اخیر رو نگاه کنید، 50 سال اخیر رو نگاه کنید، عموم مراجع شیعه 50 جلد، 30 جلد، 70 جلد، 100 جلد در فقه و اصول و در روایت و رجال نوشتن، اما میاد در بحث‌های قرآنی یه جلدم در بحث قرآن نداره. یعنی ایشون اطلاعی از قرآن داره یا نداره؟ پس چطور میگه آن نیست در قرآن؟ از کجا شما دونستید در قرآن نیست؟ از کجا میگید در قرآن نیست؟ پس اشکال اول بنده به تعبیر خودمون اشکال اینه که شما میگید بنده معتقدم همه مسائله اعتقادی اساسی دین در قرآن هست، حتی امامت ما. بله، فرق است که امامت ما یا امام زمان ما یا مسائل امامت دیگر به عنوان شخصی باشه یا به عنوان کلی مصداقش رو باید تشخیص بدیم کدومه. مثال برای شما میزن، آیا امامت یک مسئله است مثل، متوجه بشید، مثل نبوت تموم میشه یا امامت دوام پیدا میکنه تا روز قیامت؟ ببینید الان نبوت چی شد در بعد از پیامبر؟ لا نبی بعدی، بعد از من دیگه پیامبری نیست. آقا از قرآن سوال میکنید امامت چی؟ امامتم تموم شد به پیامبر یا امامت چی؟ ادامه پیدا میکنه کدوم؟ بنده از قرآن برای شما ثابت میکنم که امامت یک اصلیه که خداوند متعال میگه ادامه پیدا میکنه تا روز قیامت. نگید الان چیه، میگم اون بحث قرآنیشو برای شما ثابت میکنم. بله شما حق دارید بگید آقا پس امیرالمؤمنین کو؟ میگم نه 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 نه، اصل امامت در قرآن چی؟ ثابت شده. اما مصداقش در هر زمان کیه دیگه این به قرآن. چرا؟ چون اصل امامت ثابته، نه مصادیقش. مصادیقش ثابته یا متغیره؟ پس معنا نداره تو قرآن بیاره. یعنی امامت در زمان ما کیه؟ ها؟ اینو باید یا روایت یا روش های دیگر ثابت کنیم. امام در زمان ما کیه؟ از کجا اینو میگی؟ قرآن میگه اینی جاعلو که لناسی اماما، در مقام در قضیه ابراهیم، در قضیه آیه قرآن 124 سوره بقره، و اذ ابتلا ابراهیم رب بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. جالب اینه ابراهیم سوال کرد حالا این مقامی که به من دادی این در خودم هست دیگه تموم شد یا در خانواده و ذریه منم هست تا روز قیامت؟ کدومه؟ خداوند جواب داد گفت بله منقطع نیست، ولیکن هر کی از ذریه شما امام نمیشه لا ینال عهدی الظالمین، اونی که ظالم باشه دیگه نمیتواند چی؟ امام باشه. پس ما هر زمانی میخواییم امام رو مشخص کنیم میتوانیم حق داریم امام ظالمی رو انتخاب کنیم یا حق نداریم؟ این نقد توری اهل تسننه که میگن هر کی آقا امام شد ظالمم باشه باید شما ازش چی اطاعت کنیم؟ خلیفه است، امام. میگیم نه آقا اینطور نیست، قرآن میگه لا ینال عهدی الظالمین. لذا بعد از اونم بیان کرد و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، این امامت یک چیزی چی باقی است در عقبه. لذا میبینید پیغمبر میگه انا دعوت ابی ابراهیم، پیغمبر ابراهیم دعوتی کرد که امامت در نسل من هست، پیغمبر میگه بله من دعوت کیم؟ ابراهیمم. ائمم همین رو میگه، در زمان ما هم همینه.
حضرت یعنی پس همه مسائل تشیع از تو قرآن شما
کاملا اصلا اینو من
اصلا غیبت امام زمان
کاملا کاملا ببین کاملا مسائلی رو میتوانیم، حالا من نمیخوام بگم 100% که شما، ولیکن اونی که مبانی اصلی مکتب تشیع رو، یعنی اون چارچوب کلی مکتب تشیع رو تشکیل میده شما در قرآن دارید. بله تشخیص مصداقش شما چی؟ در قرآن ندارید. چرا؟ چون
متغیره.
شما ببینید الان اینو مثال برای شما میزنم، آقا امام زمان بعد از غیبتشون به کسی ارجاع داد یا نداد؟ بله فرجعو فیها الى رواتی حدیثن، اینو بیان کرد. آقا این روات حدیثتون کیان؟ گفت دیگه نه دیگه نمیشه من مصداق بیان کنم، چون اگه مصداق بیان کنم چند تا مصداق رو بیان کنم؟ خب تا روز قیامت امکان داره 5 میلیون سال دیگه بمونه. آقا میگه میشه مصادیق رو بیان کرد؟ من شرایط رو بیان میکنم، موانع رو بیان میکنم، شما در هر زمانی بیاید بر اساس اون شرایط و موانع کی رو انتخاب کنید مصداق تشخیص بدید. لذا شما میبینید الان، ببینید مثال خیلی روشن برای شما میزنم، ببینید الان نظام ولایت فقیه اینطور نیست که ولی فقیه رو مردم بهش مشروعیت میدن، ابدا. مشروعیتش از کجاست؟ از امام زمانه. بله مصداق ولی فقیه در زمان ما کی؟ اینو روایت و دین بیان میکنه یا خبرگان تشخیص مردم؟ کدوم؟
تشخیص مردم،
تشخیص مردم به توسط خبرگان رهبری. پس ببینید خبرگان رهبری اینطور نیست که بیان بگن این مشروعیت رو به این شخص میدیم، حق ندارم. مشروعیت از خداست، تشخیص مصداق از کیه؟ از مردم. اینجاست این پیوند هم اسلامی هم جمهوری به هم تنیده میشه، یعنی یک بعد الهی و یک بعد چی؟ مردمی باید انتخاب بشه. متوجهید؟ لذا بنده معتقدم که اساساً کل معارف اصلی مکتب اهل بیت در قرآن
هست.
هست
تو مبانیش
و اون چارچوب‌های کلی و به طور مفهومی نه به طور مصداقی. متوجه؟ بلکه من تو بحث‌های کوثر این ادعا رو کردم، گفتم همه کتاب‌های تشیع رو، حدیثی رو، کلامی رو همم از بین بره، من کل مبانی اهل تشیع رو به مکتب اهل بیت رو از کتاب‌های اهل تسنن میتونم در بیارم. اسمم احتیاج ندارم ها، بگید آقا اسم آقا امیرالمومنین، اسم آقا امام جواد نیست، میگم من اسم نیام، من میام شرایط رو میگذارم، لذا اهل بیتم این رو بیان کردم. این نکته خیلی مهمه. گفتن قرآن ثلثه نزل فینا، ثلث قرآن درباره ما نازل شده. آقا کجاست؟ الجواب میگه اون شرایطی که قرآن برای امامت وضع کرده، اون موانعی که قرآن برای منع امامت گذاشته، اونها مصداقی پیدا نمی‌کنن جز در کی؟ در ما اهل بیت. لذا بنده معتقدم اساسا این ادعایی، این ادعایی که اساسا خیلی از مطالب در قرآن نیست، میگم این حرف اساسش اینه که آقایون ما رو قرآن خوب کار نکردن، و الا اگر برن کار کنن اینو یک مثال برای شما میزنم. ببینید درباره استصحاب، نمیدونم شما حالا اصول خوندید یا نه، درباره استصحاب ما خیلی خیلی یه روایت یا دو روایت سه روایت معتبر سند داریم، اونم یک جمله ازش هست، لا تنقض الیقین بشک. اینو ازش یه استدلال به استصحاب کردم. آه این یک جمله وقتی دست علمای اصولی ما افتاد، الان اگر حساب کنید طلبه مجموع مقدمات و سطح عالی و خارج، میبینید 5 سال تا 6 سال فقط چی میخونه؟ استصحاب. اصلش چیه؟ یه جمله امام. اگر 1/10 این کار رو علمای حوزه رفته بودن رو آیات قرآنی بحث کرده بودن، والله اصلا ما میگفتیم ما این روایت احتیاج نداریم، بخواد سندش درست باشه، بخواد سندش چی، لیکن چون بحث قرآنی نکردیم. شما الان نگاه کن آقای خویی فقط فقهش 50 جلد، رجالش 20 جلد، اصولش 40 جلده، اما تفسیرش 1 جلد. متوجه یا نه؟ یعنی کل کار علمی 90 سالش چقدر آقا در قرآن؟ 1 جلده نتیجهش. شما مراجع علام دیگر رو نگاه کنید، همین در حوزه قم، از آقای فاضل لنگرانی، از آقای مرزا جواد تبریزی، از دیگر، شما نگاه کنید ببینید آقا چقدر تو فقه و اصول و نمیدونم رجال و حدیث، ولیکن بیایید آقا آثار قرآنیشو چقدر میبینید. بلکه متاسفانه یک روشی تو حوزه ها جا افتاده که اونی هم عمرشو برای قرآن میگذره، رانده میشه به چی؟ به حاشیه. مثل علامه طباطبایی که کل عمرشو برای چی گذاشت؟ گفتن آقا ایشون مبانی فقهی و اصولی چون عمیق نبوده، رفته برای این درس های جنبی. الی الان تو حوزه از تفسیر و اینا چه عنوان میشه؟ ببین از نظر روانی اثر منفی، چقدر اثر منفی داره. شما میگید چرا عمرمو برای درس‌های چی بذارم؟ جنبی بذارم، هامشی در حاشیه بگذارم، حاشیه است. یعنی
آقای قرائتی گفته بودش
بله درست،
مجتهد میشه اما هیچ رجوعی به
نه بزاره. بلکه والله بعضیاشون حتی قرآن درست نمیتونن بخونن.
آقا من از یکی دو از سوال رد میشم چون نمیخوام به
سوال بیشتر. بله بفرمایید بفرمایید.
سوال 8 اینه که حالا در طول تاریخ،
سوال 8 بله خیلی خوب،
در طول این 1400 سال بالاخره اتفاقات تاریخی افتاده و بعضی از اتفاقات، بعضی از اعتقاد دست به دست شده، همینطور به ما رسیده.
خب
همینطور که الان ما یک دین تاریخی انگار داریم.
بله. یعنی لذا بنده تقسیم کردم، گفتم تشیع تاریخی و تشیع واقعی.
خب ما از کل این تشیع واقعی رو از چه روشی باید
شناخت؟ الجواب سوالی، مهمترین سوالت همین سوال بود. آقا اصلا سوال بنده، ما مسئولیتمون وصول به دین واقعی از راه دلیل معتبر، چون ما اعتقاد داریم یک دین واقعی داریم یا نداریم. بله بنده بیان کردم یک دین واقعی و مقدس و ثابت، لکن بنده میخوام به اون دین واقعی برسم از چه راهی باید برسم؟ از خواب دیدن؟ نه، از ادعای نمیدونم راه‌های غیر علمی؟ نه، شما باید روشتو اول ثابت کنید برای من، بگید آقا من میخوام به اون دین واقعی برسم از این راه، از این روش، از این دلیل. درسته؟ پس سؤال اول، ما راهی نداریم به دین، برای وصول به دین واقعی الا از چه راهی؟ از راه دلیل، و هر دلیلی هم روش مخصوص خودش داره. یعنی اگر عرفا رو سوال کنید آقا شما روشتون چیه؟ میگن ما کشف برای ما حاصل میشه. پس روششون چیه؟ کشف شهود. اگر اخباری رو سوال کنید آقا روشتون چیه؟ میگه روایته. قرآن میگه رو قرآن حجت نیست چون ناقصه و فقط ظهوراتش حجت برای کیه؟ برای ائمه است. اگر فلاسفه رو سوال کنید روشتون چیه؟ استدلال عقلانی است. اگر علوم طبیعی رو سوال کنید شما روشتون که کشف، میگن تجربه. اگر تاریخ دان رو سوال کنید که شما میخواید حقایق رو بفهمید، میگیدتون روشم چیه؟ تاریخی. آقا کدوم این روش ها درست است؟ آقا هر روشی برای اونی به اون شخصی که به اون روش معتقده درست است. امکان داره برای من درست نباشه. و خداوند متعالم یک جا به من نگفته شما فقط باید از این روش بیا. این رو از من گذاشته، راه رو باز کرده، آزاد باشم اون روشی که میخوام انتخاب کنم. شما در قرآن هیچ جا نمیتونید پیدا کنید که خداوند متعال فرموده الا روش باید عقلانی باشد، دیگه نقلی نباشد. چی؟ الجواب، الجواب غیر از اینم در تاریخ انسانیت نبوده. آخر شما گمون میکنید غیر از این راهی دیگه هم هست، بگید آقا این راه نباشه راه دیگری به من نشون بده. برهان هر کی اون اعتقادش اون اخباریه میگه مراد برهان چیه؟ دلیل نقلی. خداوند متعال میتوانست بگه آقا من وقتی میگم برهان باید استدلالات چی باشه؟ فقط عقلانی باشه. که فیلسوف بگه آقا ببینید اینو. طبعا اینو به شما بگم، در قرآن آیاتی هم هست که فیلسوف بهش تمسک کرده، اخباری هم آیاتی هست بهش تمسک کرده، تجریبی هم آیاتی هست بهش تمسک کرده. پس خود قرآن میخواسته از اول این راه چی باش بشه؟ چه برای اینکه تکامل انسان در این اختلافه، نه در وحدت.
حتی در روش.
اساسا من یک آیه برای شما میخونم که آقایون خیلی ها این معنایی که بنده برداشت دارم از آیه نمیخوان قبول کنن، ولیکن بنده این رو از این آیه میفهمم. قرآن اگر سوال کنی چرا انسان رو خلق کردی چی جواب میده؟ میگه وما خلقت الجن والانس الا، پس برای چی خلقشون کردم؟ برای عبادت،
برای
بندگی. سوال، بندگی فرع چیه؟ فرع معرفته. چون اگر میخواد بندگی کنه باید بشناسد، اگر نشنازه میتونه بندگی کنه؟ لذا در روایتی از امام سجاد وارده الا لیعبدون الا لیعرفون، چون معرفت مقدمه بر چی؟ بر عبادته. شما میخواد خدا را عبادت کنی، کدوم خدا را؟ خدای جسم را یا خدای غیر جسم را؟ کدومو؟ پس در رتبه سابق شما باید علم و معرفت داشته باشی که بتوانید چیکار کنید؟ عبادت. و الا بودایی ها میگه عبادت نمی کنن، کنفوشیوسی ها عبادت نمی کنن، مسیحی ها عبادت نمی کنن، یهودی ها عبادت. لکن ما میگیم عبادتشون باطله. چرا آقا باطله؟ چون میگیم بر اساس معرفتی استوار است که اون معرفت چیه؟ نادرسته به اعتقاد ما، و الا امکان در واقع اون درست باشه. ما چه میدونیم؟ چون واقع دست کسی نیست. حالا سوال، این معرفت آقا یکیه یا متعدده؟ خداوند در آیه سوره 118 هود میگه ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده، خدا میتوانست بشریت رو طوری خلق کنه که هیچ اختلافی نداشته باشه، اما نکن. ولا یزالون مختلفین، اساسا من خلقشون کردم طوری که اینا چی؟ اختلاف داشته باشه. ولذلك خلقهم، اصلا من برای اختلاف شما را خلق کردم. آقا چرا؟ میگه چون این اختلاف است که تکامل به وجود بیارد. اگر اختلافی نباشد تکاملی به وجود نمیاد. لذا بنده اشکال دارم، کی گفته ما باید یک قرائتی از دین داشته باشیم؟ این از کجا آوردی؟ یعنی این اصل موضوعی را یا پیش فرض که ما باید چی؟ یک قرائت، اینو کی گفته؟ بلکه معتقدم بنده باید، ما نباید، اصلا خودش طبیعی انسانه. مثل اینکه در ذوق لباس پوشیدن شما احتیاج دارید به مردم بگید آقا همه تون یک رنگ نپوشید، اصلا میتونی این کارو بکنید؟ اصلا از همه مردم بخواید آقا شما یک رنگ بپوشید، یک شکل غذا بخورید، یک شکل مسکن داشته باشید، یک شکل زندگی کنید. اصلا انسان میتواند یک شکل باشه؟ آقا وقتی در مسائل مادیش نمیتواند، چطور میخواید در مسائل فکری اجتهادیش چی؟ یک شکلی فکر کنه، با اینکه شرایط فکریش، شرایط فرهنگیش، شرایط جغرافیاییش، شرایط زمانیش، شرایط اقتصادیش، شرایط دینیش، اینا همش اثر میکنه که شما چطور فکر کنید. عبارتی داره شهید مطهری خیلی دقیقه، میگه من وقتی یک فقیه عرب زبان رو فتاواشو نگاه میکنم، بو ازش بوی عربی، عرب بوش عربی. چرا؟ میگه چون این زندگیش تو شرایط چی بوده؟ عرب زبان بوده، اثر میکنه. یا روستایی بوده، یا فارس بوده، یا این بوده. شما انسان جعلکم شعوبا و قبائل، خداوند اینطور انا خلق یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، اصلتون یه مرد و زن بوده، ولكن و جعلناکم چی؟ شعوبا و قبائل، ما این رو قرار دادیم تکوینا. وقتی اینطور شد اختلاف فکری هم چی؟ لذا بنده این اصل رو که باید یک نظر باشه، این اصلا این نقص انسانه، نه کمال انسان. کمال انسان در وحدت قرائت یا تعدد قرائت. حالا شما حق دارید این سوال بکنید، خب کدوم قرائت درست است؟ الجواب همه قرائت ها برای اونی شخصی که براش دلیل داره درست است.
اصلا میشه گفت اون کسی که با وجدان خودش
وجدان ببین، اگر کسی ثابت کنه که هرچی وجدانم بفهمه، این دیگه دلیل فردی میشه. اما وقتی بنده میگم دلیل و روش، دیگه اون دلیل شخصی میشه یا عمومیه؟ شما وقتی ببین الان فلاسفه میگن، ما میگیم دلیل فلسفی، برای شما دلیل فلسفی اقامه میکنن، شخصیه یا عمومیه؟ ببینید دو راه داریم. یک بار شما میگم آقا میزانت چیه که این رو قبول کردی؟ میگی اینطور وجدانم میگه. خب وجدان من چیز دیگه میگه، این شخصی شد. ما در مسائل تعارف و استدلال، مسائل شخصی باید نیاد، باید چی بیاد؟ ببین تجربه، تجربه یک مسئله شخصی نیست. یعنی اون فیزیک دان این رو میگه، اگر شما بگید آج بر چه اساسی میگه، میگه بیاید تجربه فیزیک برای شما ثابت میکنم. شما میگید آها کی گفته آب در درجه 100 به چی میرسه؟ به جوش میرسه. میگه تجربه این رو ثابت میگه. میگه کدوم تجربه؟ میگه بیا نشونت بده.
آجا اینجوری وقت یک فرزن، یک فیلسوف، یک اخباری نمیتونن با هم دیگه.
الجواب لذا همینو ما گفتیم، گفتیم آقا مناظره کردن باید چیزای چی پلهای مشترک داشته باشه، ولی اگر پلهای مشترک، یه مثال برای شما میزنم، مثال خیلی مثال خوبی زدید. ببینید آقا الان یک سنی میاد میگه آقا شما بر چه اساسی میگید امام جواد 5 ساله یا 7 ساله امامت رسیده؟ میگه آقا میگه شما روایات کافی ما رو نخوندید. میگه من که کافی رو قبول ندارم. شما ازش میپرسید شما بر چه اساسی میگید آقا ابوبکر رو خلیفه اول و دوم اینا مشروعیت داره؟ میگه آقا میگه شما بخاری رو نخوندید. میگه آقا که من بخاری رو قبول ندارم. میگه پس اگر من شما بخاری منو قبول نداری، منم کافی شما رو قبول نداریم، پس باید برگردیم احتکاک کنیم به چی؟ به اون چیزی که ما هر دو قبول داریم که کتاب الله باشه.
پس نمیتونیم
معیار الجواب میگم اونی که عقل رو قبول داره، اونی که عقل رو قبول نداره کاری بهش نمیتونم بکنم. متوجه؟ اگر من روبروی اخباری نشستم گفتم شما این آیه رو چیکار میکنید خلاف اون مبنای اخباریته، میگه من که قرآن حجیت نمیدونم، پس نمیتونم استدلال به قرآن بکنم. پس ببینید آقا، شما اولا ما هیچ دلیلی نداریم که باید یک قرائت داشته باشیم، بلکه باید تعدد قرائت باشه. چرا؟ چون بشریت اختلاف زمانی و مکانی و شرایط فرهنگی و اینا داره و اینا عینک میشه بر انسان که ببینه. همون حرفی که دیکارت و کانت و اینا زدن، این یک و دو و کمال انسانم در اینه، این یک و دو. آقا جامعه از نظر مذاق و وجدان و فرهنگ یکی یا مختلفه. اگر یک قرائت داشته باشید نمیتونید همه رو متدین کنید. اما اگر جامعه شما واقعا پنج قشری باشه، پنج طبقه‌ای باشه، فرهنگاشون مختلف باشه، وقتی میاتم به علمای دین میبینم عجیب، واقعا این روشی که این عالم استفاده کرده خیلی بهتر از چیه، با مزاقش جور در میاد. پس همه مردم از زیر پرچم دین میرن بیرون یا زیر پرچم دین میمونن؟
تکثر رو
حفظ میکن. اما شما بگید یا این یا شما 10% جامعه رو میتونید زیر پرچم دین بیارید. لذا بنده معتقدم اولا باید، این بایدم تکوینیه، نه من میگم، باید اختلاف پیدا کن. ما اختلاف پیدا میکنیم. چرا؟ ولذالک خلقهم. و دوما این نقص نیست، این چیه؟ این کمال است، این قوت دین است. و ثالثا قرآن خیلی از مسائل را خودش طوری مطرح کرد که قابل تعدد قرائت باشه. حمال ذو وجوه. چرا آقا امیرالمؤمنین به مالک یا به غیر مالک میگه اگر میخواید با اینا بحث کن با قرآن بحث نکن؟ چرا؟ چون قرآن قدرت چی داره؟ قرائت های متعدد و این قوت قرآن. لذا قرآن تا الان زنده مونده. و الا اگر قرآن یک قرائت بود برای یک زمان بود و تمام میشد. لذا هر آیه در قرآن له ظهر ولی ظهره بطن ولی بطنه سبعت ابطن، یعنی قرآن میتواند در هر زمانی. لذا بنده معتقدم قرائت شیخ طوسی برای من حجت نیست. آقا اجماع دارن، برای خودشون اجماع کردن، برای فهمشون هم برای خودشون حجته، من فهمم از قرآن حجته، چیکار داریم به اونا؟ والله آقای صد یک جمله داره عجیبه در باب اساس منطقیه، میگه آقا این حرفی که شما در باب احتمال منطق احتمالی استقرایی میزنی 2000 سال ارسطوها و تابعینش قبول نداره. میگه 2000 سال نفهمیدن، من فهمیدم. 2000 سال میگه نفهمیدم، خب من فهمیدم. و این سنته، اصلا سنت الهی هم همینطور بوده. چرا شریعت ابراهیم آقا آخر شرایع نشد؟ از جوابم بگید چرا؟ برای اینکه شریعت ابراهیم با اینکه از انبیاء اولوالعزم بوده، برای یک شرایطی آمده بود، اون شرایط پیشرفت کرد تموم شد. یعنی تاریخش چی؟ تاریخ مصرفش؟ ما معتقدیم شریعت اسلام چیه؟ نداره. چرا نداره؟ برای اینکه باز است، در هر زمانی میتواند چی؟ یک قرائتی بده.
از آیه بیانیه ها و یه سری سخنرانی ها و مصاحبه هایی
بله.
درباره نگاه شما و حالا شخص شما علما نوشتند و مطرح کردند.
بله.
که حالا یه نقد هایی مثلا به شما بود. حتی نقد کرد.
بله.
من چون دیدم اونا رو در جریان هستم.
بله.
تعریض هایی بود و خلاصه اعتراض هایی بود و اینا. من میخوام بگم که شما موضعتون در برابر
واقعا بنده شد. از روز اول الانم از این راه که در این مجله این پخش میشه، بنده این رو بیان کردم که حوزه های علمیه هیچ خط قرمزی توش نیست. اصلا حوزه علمیه اجتهاد، یکی از افتخارات مکتب اهل بیت این بوده که اساسا اجتهادش بسته شده یا باز است. یکی از افتخارات ما الان تا الان مکتب اهل بیت چیه که ما میگیم بابا شما مکتبهای شما اجتهاد رو بستن جلوشو، ما افتخارمون اینه چیه؟ باز است. این یک. و هیچ محدوده هم ندارد، یعنی از اثبات خداوند بگیرید تا کوچکترین مسئله. اینطور نیست که آقا شما بحث نکنید که خدا هست یا نیست. میگه تو حوزه علمی ما بحث از وجود خدا نمیشه، ادله اثبات میکنیم یا نه؟ خب بله بله، امکان داره یکی بگه آقا ادله محکمی داریم، یکی بگه ادله محکمی نداریم. چه برسد دیگه بحث نبوت و بحث امامت و بحث غیبت امام زمان و نمیدونم بحث هر مسئله ای میخوای بگید، آقا بحث فلسفه و بحث عرفان. پس اولا این اصل کلی، حوزه های علمیه ما یکی از افتخاراتش اجتهادش در همه مسائل، و هیچ پرونده مختومه ای ما نداریم. اینیه که آقایون قبول دارن یا ندارن؟ این رو متاسفانه قبول ندارن. هی اسما چی درست میکنن آقا؟ خطای قرمز یا ضرورت ها یا مسلمات مکتب. بنده چی مسلماتی ندارم، همه نظریه، همه اجتهادیه. این یک. دو، هر کی میخواد در این پرونده ها صحبت کنه باید با دلیل صحبت کنه. بی دلیل حق نداره چی؟ یعنی بنده اگر در فلان مسئله اشکال کردم، کسی از من فقط حق داره به من بگه شما دلیلتون چیه که این رو انکار کردید یا اثبات کردید. چون الان میدونید یکی از مطالبی که الان خیلی هم داره صدا میکنه، بنده قائل هستم جواز تعبد به جمیع مذاهب و ادیان و ملل الهی و بشری. به من گفته آقا این خلاف مسلمات. الجواب، شما بیایید گوش کنید دلیل من چیست. دو، حالا میگم اینم. دو. سه، هیچ وقتم به خودم اجازه نمیدم اگر کسی میخواد نقد کنه با هو کردن و بیانات جوابشو بدم. و اینهایی که همه صادر شده خودتون دیدید هیچ بحث علمی توش نیست، و الا بگن آقای حیدری این مطلب رو تشکیل کرده، جوابشم اینه. اما ایشون مخالف مسلماته، نمیدونم آقا مرتبطه، نمیدونم تأثیر پیدا کرده به فلان، به شما چه ربطی شده؟ از کجا متأثر شده من؟ شما این حرف ها جواب دارید یا ندارید؟ اینم دو. این سه اصلیه که بنده روش میکنم. جوابرم بنده مناظره اثنینی هیچ فایده توش نمیدانم. یعنی چی؟ چون در مناظره اثنینی اساسا ما مبانی شناختمونو، اون روشهای مشترک اونو باید درست بکنیم، بعدن بیایم چی؟ با هم بحث کنیم. اما من آقا به استدلال به دلیل عقلی بکنم، اون آقا بگه من قبول ندارم، اون هم میگه من تو شما را قبول ندارم، خدا حافظ. پس این که حل نشد. پس راهش چیه؟ راهش همونیه که آقا فرمودن، که شما بیاید کرسی آزاد تو حوزه های علمیه. یعنی چی؟ یعنی یه کرسی آزاد تشکیل بشه، بگن آقای حیدری شما تئوری جواز تعبد دارید، بیاید در یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه این را مطرح کنن. بعدن هم آقا 30 جلسه برای 10 تا از بزرگان و حوزه میگذاریم حرف شما رو چکار کنن؟ نقد کنن. بعد از اینکه منو نقد کردن به من بگن آقا شما جواب اینها رو دارید یا ندارید؟ بنده میگم آقا نه، حق با اینها بوده، واقعا من جواب اینها رو ندارم. یا میگم آقا بله جواب دارم. میایم وقت ببینید آقا چه جنب جوشی تو حوزه های علمیه، که این روش تو حوزه های علمیه نجف بوده، قم هم بوده. روش علمی هم همینه. یعنی شما الان نگاه کنید، یعنی من یادم آقای شاهرودی، خدا رحمت کنه، آیت الله سید محمود شاهرودی، ایشون درس شهید صدر میمدن و درس آقای خویی. حرفای آقای صدر را، چون شاگرد آقای خویی بودن، آقای صدر تو درساشون حرفای آقای خویی رو نقد میکردن. آقای شاهرودی اون حرفو میوردن کجا؟ درس آقای خویی. وسط درس میگفتن آقا شما این مبناتونه کسی اینطورش که اسم شهید صدرم نمیوردن. اینو میگه آقای خویم میدانست که این حرف حرفی که شهید رسد با کل احترام جواب میداد. اصلا این روش متعارف اینطور نبود که آقای صدر شما اشکال دارید برید منزل آقای خویی. نه آقا، آقای خویی شما اشکال دارید برید منزل آقای صدر. آقا ربطی نداره، جلسه استینیه که بحث شخصی نیست که، بحث علمیه. آقایون بله این روش مناظره بنده است که شما اجازه بدید نه همه تریبون‌های حوزه و کانال‌ها رو دستتون بگیرید، حرفا علیه ما بزنید، بیانیه صادر کنید، به منم اجازه ندید چی جواب بدید. لذا این روشی که استفاده شد همون روش من خدمتتون عرض کردم، روش آقا. آقا فرمودن آقا تو حوزه‌ها اگر حوزه‌ها میخواد پیشرفت کنه باید چی بشه؟ کرسی آزاد تشکیل بشه. آخر میدونه حالا اینا رو میشه خلاصه کرد در 6 صفحه ان شاء الله یه طوری. آره کوشش کنید که بله بله خیلی مهمه. نه اون لااقل اونی که ویراستاری میکنه اون مطالب اصلی از دست نره. بله این یکی از مشکلاته، این مشکلاته حواشی بله یا به حرفای دیگران، کما اینکه بنده الان مقاطع از من 2 دقیقه و 3 دقیقه رفت پخش شده. خب آقا این یه جلسه 10 جلسه بوده.
شما خودتون در این خطر نمیدید؟
بله
شما خودتون در این خطر نمیدید؟
یعنی چی؟
که این واسطه ها هم در آینده
ابدا من هیچ حاشیه‌ای ندارم، اصلا از شما رسمن به شما هیچ حاشیه‌ای بنده ندارم مستقیما. لذا میبینید الان راه شما گمون نکنم این کارهایی که الان با بنده و نمیدونم مجلات دیگر انجام میدن بتونن با مراجع دیگر انجام بدن. میتونم اجازه نمیدن اساسا میگن آقا میخواهید سوال کنید بدین ما.
این خواهش منه. آه.
نه مطمئن باشید الانی لااقل این 10 سال اخیری که ما دار بحثا میکنم خود جلوتون هر کی آمده که بگیم آقا بفرمایید هیچ سوالی هم نگفتیم آقا این خط قرمز اینو سوال نکنید. حالا دیدید آقا شما همه سوالاتون چی؟ ما گفتیم بالا هر سوال دیگری هم دارید، هر سوالی. لذا اول از شما سوال کردم که خواه شما قدرت پخش دارید یا ندارید، چون امکان داره سوالایی کنید من جوابایی بدم که ما اینکه به شما شد. یعنی بعضی مجلات آمدن آقا اینجا با ما مصاحبه مفصلی کردن که قرار بوده پخش کنن و بعدا پخش نکردن. نه نه اونا پخش نکردن، سوال شدن گفتن آقا به ما فشار آوردن گفتن پخش نکنید. با
نقش و تأثیر
ائمه
و توسل
به
ائمه
بله
در زندگی آدم چقدره؟ آیا این چجوری مخ با عدالت؟ مثلا اون کسی که ائمه نداره مسلمان نیست، اون داره تلاش میکنه درس میخونه و به نتیجه میرسه من شیعه هستم تلاش میکنم برای توسل هم میکنم نتیجه بهتر از اون میشه.
آه.
اصلا
بله اصلا اینو به شما بگم به طور کلی هیچ آیینی نیست توش توسل نباشه، اختلافش فقط مصداقی. شما گمون میکنید یعنی مسیحیت توش توسل نیست؟ اونم توسل میکنه به پطرس قدیسشون. شما اصلا خود این چه اسمشه خود وهابیت شما گمون کنید توسل نداره؟ اونا توسل دارن، ولی که میگن توسل به شخص نمیشه، باید به عمل صالح باشه. اصلا تئوری توسل یک امر فطریه در همه انسان. بله شما میگید من توسل بکنم به شخص، متوجه؟ یعنی میرم خدمت پیامبر میگم یا رسول الله اگر میشه از خدا این رو بخوا. اون میگه نمیشه. کی؟ وهابیت یا سلفیت یا حناب. چرا؟ میگن آقا پیامبر زنده بود شما رو میشنید، الان مرده نمیشنوه. ولی ما مانعی نداریم اگر زنده بود شما برید پر پیغمبر بگید آقا جا اوکه در قرآن جا اوکه و استغفر الله و استغفر لهم الرسول. اگر آمدن برای تو از تو خواستن استغفار برایشون بکن این کار انجام بدید، لیکن این مال زنده بودنشه نه چی؟ ما چی میگیم؟ میگیم نه آقا کما این که زنده بود میشنوه، الانم که مرده چی؟ چی؟ میشنوه. کما این که شما در زیارت آقای امام رضا میگه تسمع کلامی و ترد جوابی، ولیکن من میشنوم یا نمیشنوم؟ شما اعتقاد دارید الان با آقا داره صحبت میکنید، آقا چی؟ میشنوه. اون میگه من دلیلی ندارم که میشنوه. متوجهی؟ میگه آقا شما توسل نمیکنید. میگه چرا؟ اعوذ بالله. لذا خودشون اعتقاد دارن که اساسا وقتی بارون نیامد میخواستن صلات استسقا بخونن، همین خلیفه دوم گفت عم پیغمبر رو بیارید آقا که ما توسل کنیم. به کی؟ و عم پیغمبر. میگن ولیکن به شرط این که چی باشه؟ زنده باشه، نمرده باشه. شما چی متوجهید؟ پس آقا هیچ آیینی نیست که توسلی نداشته باشه.
تأثیر این توسل توی زندگی ما چه محدوده
شده؟ الجواب هیچ چیز مشخص نیست که 1%، 2%، 10% یا 90%. ولیکن ما مأمور شدیم که از این راه رم، نه اینکه بلا عملین، با عمل چیکار کنیم؟ توسل و دعا هم انجام بدیم. اما اثر این دو چقدره؟ بنده معتقدم اثرش 1000. یعنی چی 1000؟ یعنی اگر مثال میخوام بزنم برای شما، دیدید بعضی جاها بین کشورها، بین رؤسای جمهورشون خطی داغ میگذارن. چی میگید فارسی؟ یعنی خط مستقیم میگذارن.
داره.
چی میگن اسمشو نمیدونم. یعنی رئیس جمهور اگر مشکل اصلی پیش آمد چی؟
تلفن مستقیم
هست. اینو در زمان 4 یا 5 یا 20 امکان در رئاسای جمهور استفاده بشه یا نشه؟
خیلی کم.
کی استفاده میشه؟
بحران.
درسته. خداوند متعال میگه شما 99% باید راه های طبیعی برید، اما اونجایی که بریدید بدونید راه هنوز بازه از این راه. درست شد؟
از این سوال بردیم که یه اشاره که همون به سری شده بحث بردیم، این که یه تعریف شما از شیعه دارید.
بله، که یختلف از دیگران.
حد اقل شیعه را
شما اگر دینتون رو میخواهید بگیرید چطور از مرجع تقلید میکنید؟ از ائمه دینتون بگیرید، حتی اگر اعتقاد نه به اسمتشون داشته باشید نه به هر چیز دیگه.
و به آداب شریعت هم پایبند نباشید.
یعنی چی؟
یعنی مثلا نماز و روزه.
نه 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 ابدا. من در
منظورم شیعه حد اقلی میشه به اون گفت.
نه 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 نه، اون دیگه شیعه میشه گفت. بله شیعه میشه گفت، ولیکن هم شیعه عاصی مثل گناه. مثل من شما میگه الان معصومی، خب ما امکان داره غیبت کنیم، امکان داره تهمت بزنیم.
شما گفتید که هر کی که بعد از پیامبر منتقد باشه امیر المؤمنین از همه برتره بین شیعه.
بله درست. برسه. ولیکن این شیعه باید اطاعت کنه یا نه؟ باید نماز بخونه یا نه؟ خب نماز نخونه، ولیکن نهود از شیعهش بیرون نمیسته. این که مسلمانی الان اعتقاد به پیغمبر داره ولیکن نماز نمیخونه، مسلمونه. تمام شد.
یه سوال
من از شما، هدف طبعا بنده در مسئله امام زمان همین میگم. یعنی اگر کسی اومد گفت آقا من اعتقاد به امام زمان ندارم، شیعه هست یا نه؟ بنده معتقدم شیعه است، ولیکن به یک شرط، که اعتقاد پیدا کنه. اگر باشد بهش اعتقاد دارم، یه قضیه شرطی. میگه الان من دلیلی ندارم که امام زمانی متولد شده و الان چی؟ زنده است. میگه شما دلیل نداری. اگر در واقع باشه میگه من مشکلی ندارم بینی و بین الله، هم بهش معتقدم هم بهش باهاش چی؟ بیعت میکنم. شیعه هست یا نیست؟ بله شیعه. در مسئله عصمت هم همینطور. میگه آقا شما معتقد عصمت هستی؟ میگه نه نیستم. میگه اگر در واقع معصوم بودن ولیکن دلیل تو نداشتی یا دلیل بهت نرسیده، میگه یقینا بهش اعتقاد پیدا میکنم، لیکن چون الان دلیل ندارم اعتقاد پیدا نمیکنم. یعنی من اسمش میذارم قضایای شرطی. این کافی شرط.
در مورد قیام امام حسین یا نهضت امام حسین یا برای عاشورا در طول تاریخ،
بله،
قرائت‌های مختلفی،
بله، 7 تئوری، 8 تئوری، 10 تئوری. بله
یه زمانی ممکن بود قبل از انقلاب مثلا یه نگاه
یه گنه
مثلا
و...
امام حسین برای مذاکره رفته، یا مثلا ممکن 100 سال پیش میگفت.
همه میتونن از به دلیل یک قرائت بدن.
نظر شما درباره هدف و اون حکمت حرکت امام حسین چیه؟
نظر خودم آقا ایشون میخواستن یک روشی بدن که اگر دین و بقای دین و سلامت دین به یک جا به خطر افتاد و از شما احتیاج داره همه چیزتون رو برای دین بدید، باید چیکار کنید؟ میگم دیگه شما فرمودید آقا اونا رو بشینم نقد کنم، نه شما فرمودید نظرتون، منم فتوامو الان تو این مسئله بیان کردم که اساسا بنده معتقدم. اینم به شما بگم که متاسفانه اینطور نیست که مکتب اهل بیت یک روش داشته باشه، ولیکن متاسفانه ما الان اونی که روش آقا امام حسین رو در هر شرایطی استفاده کنه میگیم خوبه، اگر استفاده نکنه میگیم چیه؟ بعد با اینکه اینطور درسته، در شرایط آقا امام رضا باید روش چی رو استفاده کنیم؟ روش امام رضا چی بود؟ نه ابدا، قبول ولایت عهد مأمون. بنده قبول ندارم تقیه بوده، ابدا، بنده خودم معتقدم که اساسا آقا قبول کردید بهترین راه برای تبلیغ دین چیه؟
در هر زمان امامی هر راهی که بهتر تشخیص داره همون عمل می‌کنه.
لذا ما باید
امام
صادق میشین آقا در حوزه درست میکنه. حالا گوش کنید، مرجع هر زمان باید تشخیص بده زمانش مال کدوم امام، که متاسفانه این داره نمیشه الان. مرجع می فقط رساله عملیه می‌نویسه.
شما فکر کنم نظرتون الان نزدیک به زمان سیدالشهدا است.
بله، نه ابدا من اینو نگفتم، ابدا من میخوام بگم که امکان داره در یک زمانی یک مرجعی بگه آقا من تشخیص میدم کار حسنی باید انجام بدم. شما حق ندارید بهش اشکال کنید آقا این کار، آقا عقب موندگی، چطور میرید با ظالم عهد میبندید؟ آقا من تشخیص دادم شرایطم شرایط چیه. من سوال میکنم از شما، امام حسین در زمان کاری که انجام داد، در زمان یزید اینو انجام داد، 10 سال در زمان معاویه چی کار کرد؟ سکوت کرد. همون کار امام حسن کرد. چرا کار امام حسین در زمان معاویه حجت نیست، در زمان یزید چی حجت؟ چه منطقیه؟ پس آقا امام حسین که من 5 جلسه دارم تو این بحث کردم، گفتم امام حسین کی گفته همش حسینیه؟ 10 سال حسنی بوده، حسنی بود، در بایش حرف نمیزنن، فقط امام حسین چطور معرفی میکنن؟ پس شما اگر میخواید امام حسین رو معرفی کنید، هم حسینیش رو معرفی کنید، هم حسنیش رو معرفی کنید. آقا امیرالمؤمنین بنده قبول ندارم که ایشون بیعت کرد تقیه بود. یعنی چی تقیه بود؟ دید شرایط طوریه، غیر از این راهی نیست. تقیه یعنی چی؟ پس کار امیرالمؤمنینم اگر شرایط خلفا بود، باید کار چی بکنی؟ علوی بکنی. اگر شرایط زین العابدین بود، باید کار چی کار بکنی؟ سجادی بکنیم، امام باقر، امام صادق، امام کاظم. اگر شرایط طوری بود که باید مخالفت کنیم، 20 سالم زندان بشیم، بریم زندان بشیم، ولیکن همه ائمه این کارو نکردن. پس ما، برای ما اهل بیت لااقل 12 روش برای ما گذاشتن، نه یک روش، که متاسفانه فرهنگ تشیع فقط دستش گذاشته روی یک روش، لذا هی داره به هم میپریم و هی تکفیر میکنیم و تثبیت میکنیم و فتوا صادر میکنیم. بفرمایید. نه دیگه 10 دقیقه وقت هست. بله،
اما شاید الان مثلا آقا موسی صدر رو به عنوان نماینده این قرائت میشناسن از دیش، قرائت انسانی است.
بله،
که بر برخی توی حوزه میگن که انسان در خدمت دین ما میریم حوزه که به دین خدمت کنیم.
بله،
اما زادن قرائت ایشون این بودش که دین در خدمت انسان.
بله،
شخصیت کرامت انسانی.
بله،
باید حفظ بشه همچنان اون محور.
بله بله، الان هم هست خیلی ها. این مال آقای موسی صدر نیست، گفتم یک تئوری عامیه. بله، یک تئوری عامه که اساسا اگر تعارضی بین دین و حقوق انسان،
کرامت انسان،
کدوم مقدم؟ یقیناً تئوری بنده همین است که اساساً این دین نه فقط کل ادیان، همه چی برای کمال انسان آمده. ولیکن مشکل اصلی این تشخیص مصداق کدوم برای کمال انسانه یا برای کمال انسان نیست، این رو آیا خود انسان باید تشخیص بده یا خود دین تشخیص بده، کدوم؟ متوجهید؟ اون طرفی ها یا خیلی از اونها میگن نه، ما عقلمون حاکمه که این با کرامت انسانی میخوره یا نمیخوره. این معناش اینه که بعد وحیانی دین رو چی؟ کنار گذاشتن. شما این پیشفرض رو باید قبول کنید، دین آیا وحیانی هست یا نیست؟ اگر قبول کردید، پس اگر تشخیص داد دین که کرامت شما انسان در این کار نه در این کار، مصداقی نه مفهومی، و الا هم اسلام کرامت انسان، لقد کرمنا بنی آدم، کرامت انسان محفوظ بنی آدم، نکرمنا المؤمن، نکرمنا الشیعی، کرمنا بنی آدم، هر چی باشه، همینی که بنده میگم. لکن الان کرامت انسان به چیه؟ با ازدواج مثلی؟ اون میگه، عقلم میگه اشکالی نداره، هم جنسگرایی این مخالف کرامت انسان نیست. دین چی میگه؟ این بحث دیگه کلی نیست، بحث چیه؟ مصداقیه. اگر من اختلاف دارم با دیگران در چیم؟ در مصداقم، و الا اصل تئوری هیچ اختلافی درش نیست. تونستم مطلب رو برسونم یا نه؟ میگم اینو تشخیص میگن این مخالف کرامت انسان نیست. بنده میخوام بگم تشخیص کاری را که به کرامت انسان میخوره یا نمیخوره، این تشخیصش با کی باید باشه؟ با دین باشه، با فهمم از دین ها، نه دین، چون دین دست من نیست، فهمم از دین. حالا امکان داره کسی در بیاد، حالا گوش کنید، نه امکان داره فردا کسی در بیاد بگه من رفتم در مبانی دین ندیدم این با کرامت انسانی این کار مخالفه، اینم اجتهادش، دلیلم اگه داره دلیلش رو اقامه کنه شما میتونید نقد کنید. بس درست شد؟ بفرمایید. بله، بله. چیه؟
آیا در شرایط غیبت،
آره،
که ما به اون دین اصل، اون دین حقیقی که شما سه تا از شرطهاش و سه تا شرط براش مردید، دسترسی نداریم؟
در آیا زمان حضور هم همینطور بوده آقا، شما این اصلا تعبیری کردید به شرایط غیبت، چه ربطی نداره؟ در حضور هم همینطور بوده، آیا و در حضور امام زمان هم همینطور، که دین واقعی رو بعیده هیچ که بهش برسه.
مگه پیش امام زمان نیستش؟
الجواب میگه امام زمان میتواند همه کارا رو خودش باشه، خب نتیجتا در زمان حضور یازده امام میگه وکیل همه جا نداشتن، خب امام زمان هم میاد کل دنیا رو، حالا اونها میخواستن یه مدینه و یه کوفه و یه بصره رو اداره کنن، آقا میخواد بیاد، حالا نمیدونم در زمان خودش، الان بشریت 7 میلیارد امکان داره، در زمان خودش 750 میلیارد باشن، چون آقای جوادی یک جمله داره خیلی عجیبه، میگه امکان داره 5 میلیون سال دیگه آقا امام زمان ظاهر نشه، 5 میلیون سال، ها که ما میگیم فردا میاد آقا بیا، میگه 5 میلیون سال امکان داره دیگه نیاد، خب اون وقت بشریت چقدر آنها؟ امکان داره 1 تریلیون باشه، خب آقا آمده تنها میخواد چیکار کنه؟ یعنی یه تریلیون انسان، هر کی سوال داره از آقا سوال کنه؟
نه.
از کی باید سوال کنه؟
نماینده هاش
معصوم هم؟
نه.
خب همون فهمت این شد.
آیا حکومت اسلامی توی این دوره امکان پذیر هست؟ و اصلا
چی؟
حکومت اسلامی،
بله،
توی این دوره فعلی به صلاح هست و اصلا امکان پذیر هست یا نه؟
الجواب با این شرایطی که به وجود آمده، یعنی جهانی شدن که عصر العولمه، درسته؟ یک، دهکده جهان. دو، با ثورت الاتصالات که انترنت، که شما الان بچه 5 ساله تمشی متصله، خیلی کار سخت شده، لذا شما خودتونم میبینید الان خیلی از الان خود آقایونم بگن خیلی از مواد دستور قانون اساسی جمهوری اسلامی داره نمیتونیم پیاده کنیم. چرا؟ چرا میپرسیم؟ چرا نمیتونیم؟ ها؟ چون فشار دهکده جهانی اجازه میده یا نمیده؟ نمیذاره. شما آقا من میخوام اینجا آقا نیروی اتمی داشته باشم، اصلا نیروی اتمی، اصلا سلاح اتمی داشته باشم. چرا شما آزادید من آزاد نیستم؟ میگه من چون زور دارم. الان همین مسائل اقتصادی جلوتونه دیگه. دنیا الان اقتصادش از بانک‌های چی ابرقدرت‌ها اداره میشه، از بانک‌های آمریکا اداره میشه. میگه نمیدم. شما داره چی میشه؟ مجبورید هی چی بدید ها؟ چرا؟ یعنی از مبانیتون دست بردارید، راهی ندارید تو غیر از. پس ببین، لذا یکی از وائل حلاق، یکی از متفکرین فلسطینی در آمریکا زندگی میکنه، ایشون اخیرا کتابی نوشته، خیلی کتاب جالبه، به مطالعه کنید، الدولت المستحیله. میگه اسلام پیاده کردنش محاله در زمان ما. نه اینکه اسلام دولت نداره، داره، میگه ولیکن باید شرایطش به وجود بیاد که بتونه حکومت کنه. حالا اینم برای من شما، برای شما ثابت میکنم از مبانی اسلام. گوش کنید، شما گمون میکنید امام زمان اگر بیاد میتونه یه دولتی یه گوشه یه جهان بگیره اسلام رو اقامه کنه؟ میگه نمیتونه. میگه نمیگه نمیشه. میگن کل جهان رو باید چی؟ قبضه کنه، یعنی ابرقدرت باید بشه، چون اگر نشه نمیتونه. پس شما اگر سوال میکنید از من اسلام سیاستم داره، میگم بله. حکومتم داره، میگم بله. عدل الهی رو چطور اقامه میکنم؟ از دولت. لکن شرایطش چیه؟ میگم شرایطش باید ابر قدرت بشه که بتونه حرفشو چی؟ پیاده کنه. ولی اگر نشه چی؟ میتونه یا نمیتونه؟ 5% میتونه، 10% میتونه، 20%. موفق باشید.